ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران کنگره آمریکا با لایحه محرک‌های اقتصادی باراک اوباما موافقت کردند. پلیس استرالیا مشغول تحقیق از دو مظنون به آتش زدن عمدی بیشزارهای این کشور است. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز وارد افغانستان شود. ساعت 8 بامداد به وقت ایران. صبح شما دوستان بخیر، درود بر یکایک شما همراهان رادیو فردا، بامدادتان خوش. امیدواریم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. امروز پنجشنبه 24 بهمن 1387 و برابر است با 12 فوریه سال 2008 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 5 درجه بالای صفر است و در پراگ محل پخش رادیو فردا همچنان 2 درجه زیر صفر. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما هستیم. امروز هم گزارش‌های متنوعی در این بخش برای شما تدارک دیده‌ایم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهیم کرد، اما ابتدا به آخرین خبرها گوش می‌کنیم از پارسا شمس و بعد فهرست مجله بامدادی را به اطلاعتان می‌رسانم.
سران کنگره آمریکا روز چهارشنبه دیروز از موافقت خود با لایحه محرک‌های اقتصادی باراک اوباما خبر دادند. لایحه محرک‌های اقتصادی به ارزش 789 میلیارد دلار به گفته رئیس جمهوری آمریکا به وجود آورنده میلیون‌ها فرصت شغلی و اقتصاد آن کشور را از رکود خارج می‌کند. نسخه نهایی این لایحه تا چند روز دیگر آماده شده و پس از تایید مجلس نمایندگان و سنا باید به امضای باراک اوباما برسد. هری رید رئیس گروه اکثریت دموکرات در سنا گفت مذاکرات طولانی که بر سر نسخه‌های متعدد این لایحه از روز سه‌شنبه آغاز شده بود سرانجام به توافق منتهی شده است. مقامات پلیس استرالیا میگویند مشغول تحقیق از دو مظنون در ارتباط با آتش‌سوزی گسترده و مرگبار در آن کشور هستند که تاکنون باعث کشته شدن 180 تن شده است. به گفته مقامات استرالیایی دست کم دو آتش‌سوزی بزرگ در جنوب شرق آن کشور به طور عمدی انجام گرفته که میتواند مظنونان را با اتهام قتل عمد مواجه کند. ریچارد هالبروک فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان و پاکستان قرار است امروز در کابل با مقامات افغان دیدار کند. این در حالی است که یک روز پیش از حضور آقای هالبروک شبه نظامیان طالبان در یک رشته حملات انتحاری و تیراندازی به ساختمان‌های دولتی دست کم 20 تن را کشتند. رئیس سازمان اطلاعاتی افغانستان میگوید مهاجمان پیش از انجام حملات خود با پیامک یا SMS با برخی رهبرانشان در پاکستان در ارتباط بودند که اسلام آباد هنوز به این گفته‌ها واکنشی نشان نداده است. در همین حال کاخ سفید واشنگتن هم میگوید رشته حملاتی که طالبان در افغانستان انجام دادند آمریکا را تشویق و تقویت کرده تا سیاستی درست و کارآمد در رابطه با افغانستان تهیه و اجرا کند. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک ماهواره مخابراتی متعلق به یک شرکت خصوصی آمریکایی با یک ماهواره از کار ساقط شده روسی تصادف کرده است. این نخستین حادثه از این نوع در تاریخ صنایع فضایی به شمار می‌رود. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه از باراک اوباما همتای آمریکایی خود خواست در صورت گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی قاطعانه برخورد کند. نیکولا سرکوزی افزود انتظار ندارد مذاکره میان تهران و واشنگتن تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال آینده برگزار شود. حسن حداد معاون امنیت دادسرای تهران روز چهارشنبه دیروز اعلام کرد قرار مجرمیت برای 7 تن از متهمان پرونده تشکیلات بهائیان صادر شده و پرونده آنها هفته آینده به دادگاه انقلاب ارسال می شود. معاون امنیت دادسرای تهران اتهام بازداشت شدگان را جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام اعلام کرد.
خبرها را از پارسا شمس شنیدید. نگاهی به فهرست دومین مجله بامدادی رادیو فردا. سفر منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عراق گمانه‌زنی‌هایی را درباره مقاصد احتمالی پنهانی جمهوری اسلامی از این سفر برانگیخته است. گزارشی در این باره می‌شنوید. همزمان با سفر فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به افغانستان، سیاست‌های ایران در افغانستان نیز زیر ذره‌بین مؤسسات آمریکایی است. گزارش می‌شنویم از واشنگتن. 7 تن از اعضای جامعه بهائیان ایران به اتهاماتی نظیر جاسوسی برای اسرائیل و تبلیغ علیه نظام متهم شدند و قرار است پرونده آنها به دادگاه انقلاب برود. گفتگوی می‌شنوید در این باره. به کاشی‌های یکی از قدیمی‌ترین بناهای مذهبی ایران، مسجد جامع اصفهان، با کوبیدن میخ پلاکارت‌های تبلیغاتی آسیب وارد شده است. بی‌توجهی به میراث فرهنگی ایران، گفتگویی داریم در این زمینه. تیم فوتبال ایران در زمین خودی در مقابل کره جنوبی متوقف شد. تفسیری از مفسر ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده. همه در همین مجله بامدادی رادیو فردا، با ما بمانید. از دیدگاه کارشناسان علوم سیاسی، سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عراق با مقاصد ویژه‌ای همراه بوده است. به باور این کارشناسان، در مقطع زمانی فعلی که آمریکا از سرگیری گفتگو با ایران را پیشنهاد می‌کند، سفر این مقام ایرانی به بغداد می‌تواند حاکی از اهدافی پنهانی هم باشد. شاهین بشیری گزارشی دارد در این باره.
هرچند قصد اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه به عراق مستحکم ساختن پیوندهای اقتصادی اعلام شده است، ولی زمان این سفر از هدفی اعلام نشده خبر می‌دهد. به گفته جمال عبدالجواد، محقق مرکز تحقیقات سیاسی الاهرام، ایران می‌کوشد باب گفتگوهای جدیدی را با آمریکا بگشاید و وضعیت فعلی عراق یکی از موضوعهای اصلی برای بحث است. به همین دلیل جمهوری اسلامی لازم می‌داند پیش از آغاز گفتگو با آمریکا سطح روابط خود را با عراق گسترش دهد و به آزمایش میزان قدرت خود در عراق بپردازد. با این حال منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران که روز چهارشنبه به عراق سفر کرد، به خبرنگاران گفت به دلیل بهبود وضع امنیت در عراق نیازی به گفتگوهای تازه با آمریکا در مورد این کشور نیست و گمان نمی‌کند در گفتگوهای احتمالی با آمریکا که از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد، به موضوع عراق پرداخته شود. از اردیبهشت ماه 1386 سه دور گفتگو در مورد عراق میان ایران و آمریکا برگزار شد. ایالات متحده در گذشته به دفعات ایران شیعی مذهب را به برافروختن آتش خشونت‌های فرقه‌ای در عراق عمدتاً شیعه متهم می‌کرد. هرچند ایران ضمن رد این اتهامات تأکید می‌کرد که خواهان ثبات در عراق است. عبدالجواد می‌گوید توفیق‌های اخیر سیاسی و امنیتی در عراق موجب کاهش نفوذ ایران در عراق شده و لذا ایران را در مقابل آمریکا تضعیف کرده است. نتایج اولیه انتخابات شوراهای استانی عراق نیز نشان از شکست گروه‌های مورد حمایت ایران داشت، در حالی که در انتخابات سال 2005 حکایت دیگری بود و این گروه‌ها از قدرت برخوردار شدند. پیش از این ایران می‌توانست از عراق به عنوان یک برگ برنده در گفتگوهایش با آمریکا استفاده کند، ولی با پیروزی گروه‌های مورد حمایت نوری‌المالکی نخست وزیر عراق در انتخابات شوراهای استانی، دیگر ایران از قدرت مانور چندانی برخوردار نیست. با این حال جمال عبدالجواد که در این حال استاد علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی در قاهره است، به یک نشریه آلمانی گفته هرچند دولت عراق موفق به برقراری نظم و جلوگیری از نفوذ خارجی در این کشور شده، ولی هنوز زود است که بگوییم ایران تمام نفوذ خود را در عراق از دست داده است. از سوی دیگر نبیل محمد سلیم، استاد علوم سیاسی در مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه بغداد، میگوید بدیهی است که کشوری چون ایران به دلیل حضور آمریکا در همسایگیش علاقمند به مسائل داخلی عراق باشد، ولی ایران دیگر دریافته است که افکار عمومی عراق هر گونه دخالت خارجی و به ویژه ایرانی را رد میکند. به باور این استاد علوم سیاسی، ایران مایل به ابقای نفوذش در عراق است و سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به بغداد پرده از این خواست بر می دارد. آقای متکی در مورد سیاست‌های جدید آمریکا به خبرنگاران گفت:
در ارتباط با ایران، ما شعار انتخاباتی آقای اوباما رو سعی کردیم مثبت ارزیابی کنیم. دنیا واقعا تغییر پیدا کرده و از اینکه ایالات متحده آمریکا در نظر داره همراهی کنه با این تغییرات خبر خوبی است.
به باور نبیل محمد سلیم، استاد علوم سیاسی، مقام عالی رتبه دیپلماتیک ایران در واقع میکوشد ضمن آزمودن مقاصد آمریکا، در این حال به این کشور پیامی بفرستد مبنی بر اینکه برقراری گفتگوها میتواند به دو کشور در رسیدن به یک توافق یاری رساند. و البته برای آنکه زیاد هم در این گفتگوها ضعیف جلوه نکند، باید نشان دهد که کشورش هنوز نفوذی در عراق دارد.
دیدگاه های چند کارشناس عرب بود درباره سفر ناگهانی منوچهر متکی به عراق در گزارشی از شاهین بشیری. و ما گذشت از عراق، ایران در افغانستان دیگر همسایه‌اش نیز با آمریکا روبروست. همزمان با سفر ریچارد هولبروک، فرستاده ویژه باراک اوباما به افغانستان که قرار است در طی روز جاری انجام بگیرد، شورای روابط خارجی آمریکا که یک مؤسسه پژوهشی معتبر است در آن کشور، در نشریه اخیرش مقاله‌ای در مورد نفوذ ایران در افغانستان و پیوندهای عمیق فرهنگی بین این دو کشور منتشر کرده است. چکیده‌ای از برگردان این را از نادر وکیلی در واشنگتن می‌شنویم.
ایران با افغانستان پیوندهای نزدیک فرهنگی و قومی دارد. این پیوندها به ویژه با قوم تاجیک در ولایت هرات که فارسی زبانند و قوم هزاره که یک اقلیت شیعه در شمال آن کشورند بسیار مشهود است. این مطالب مقاله‌ای تحت عنوان ایران و آینده افغانستان در نشریه شورای روابط خارجی است که یک مرکز پژوهشی مستقر در نیویورک است. در این مقاله آمده است نفوذ ایران در مناطق یاد شده بسیار زیاد است، زیرا هرات در حدود 5 قرن پیش پایتخت امپراتوری بزرگ ایران بود. این نشریه می‌افزاید در 30 سال اخیر نقش تهران در افغانستان با منافع آمریکا غالبا نه تنها در تضاد نبوده، بلکه همخوانی نیز داشته است. نشریه شورای روابط خارجی در همین زمینه نوشته است: به عنوان مثال ایران در سال 1980 و به هنگام جنگ این کشور با شوروی سابق مرزهای خود را به روی میلیون‌ها آواره افغان گشود و در دهه 90 نیز با بسیاری از گروه‌های مجاهدین افغان از جمله گروه موسوم به اتحاد شمال که متشکل از مبارزان تاجیک، هزاره و ازبک بود همکاری کرد، گروهی که با نفوذ شوروی سابق و پس از آن با نفوذ طالبان می جنگید. نشریه این مرکز پژوهشی خاطر نشان کرده است که ایران در سال 1996 و پس از به قدرت رسیدن طالبان آن گروه را به عنوان گروهی که با اسلام رویارویی می کند محکوم کرد. این نشریه در ادامه نوشته است گرچه برخی از شهروندان افغان از نفوذ ایران در کشورشان استقبال نکرده و نمی کنند، اما ایران همچنان به اقدامات فرهنگی و گسترش اقتصادی خود ادامه می دهد. به همین جهت ما در افغانستان شاهد امواج رادیوی ایران، جاده سازی و سایر پروژه هایی که بودجه آن توسط ایران تأمین شده هستیم. پژوهشگران شورای روابط خارجی متذکر شدند که منافع عمده ایران در افغانستان ایجاد امنیت در منطقه شرقی خود است. بر اساس همین گزارش، صادرات کل ایران و افغانستان در سال 2006 کمی بیش از 500 میلیون دلار بوده که بیانگر 4% کل صادرات ایران است. ایران همچنین با ساختن پل و جاده در کابل و سایر نقاط افغانستان در نظر دارد تا پایگاه‌های اقتصادی خود را در آن کشور تثبیت نماید. این نشریه در بخش دیگری نوشته است در حالی که خشونت‌ها در افغانستان از آغاز سال جاری مسیحی رو به افزایش گذاشته است، در این حال چنین به نظر می‌رسد که نقش ایران در این کشور جنگ زده نقشی مثبت است. در این مقاله آمده است گرچه حمایت تهران از دولت افغانستان توجه مقامات آمریکایی، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، ناتو و سازمان ملل را به این نکته جلب کرده است، اما برخی از کارشناسان اوضاع را چنین ارزیابی می‌کنند که تهران به دلایل تجاری و بازرگانی مایل است تا در مرزهای شرقی خود ایجاد ثبات کند. این نشریه نوشته است به هر حال اقدامات ایران در افغانستان بسیاری را با این پرسش روبرو کرده است که نیات و مقاصد تهران چیست. نشریه شورای روابط خارجی در پایان می‌نویسد کارشناسان سیاسی به هر حال در مورد اینکه آیا مسئله افغانستان می‌تواند پلی باشد برای مذاکرات گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن تردید دارند، اما کریم سجادپور کارشناس آمریکایی ایرانی تبار در مرکز پژوهشی کارنگی می‌گوید اگر میان روهای ایران در رأس امور قرار گیرند، امکانات و فرصت‌ها برای همکاری بیشتر چندین برابر می‌شود.
تحلیلی بود از نشریه شورای روابط خارجی آمریکا درباره سیاست‌های ایران در افغانستان، در گزارشی از نادر وکیلی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 8:14 بامداد به وقت ایران و 5:44 بامداد به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا. حسن حداد معاون امنیت دادسرای تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که قرار مجرمیت برای 7 تن از متهمان پرونده تشکیلات بهائیان صادر شده و پرونده آنان هفته آینده به دادگاه انقلاب می رود. حسن حداد اتهام بازداشت شدگان را جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام اعلام کرد. مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم 7 نفر از رهبری جامعه بهائیان ایران موسوم به محفل ملی ایران در اردیبهشت ماه گذشته بعد از تفتیش وسایل شخصیشان در خانه هایشان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همکارم الهی روانشاد دیدگاه دیان علایی سخنگوی جامعه بهائیان خارج از کشور را در این باره جویا شده است. دیان علایی در سوئیس.
جامعه جهانی باهایی راجع به این خبر خیلی نگران هست. ما تمام این اتهامات رو رد میکنیم و میدونیم که این 7 نفر هیچ کاری رو نکردن، فقط سعی میکردن که جامعه باهایی ایرانی رو اداره کنن و به کارهای دینی ایرانیان باهایی در ایران برسن. واقعا ایرانی خیلی معمولی بودن که میخواستن به کشور خودشون و جامعه خودشون خدمت کنن. این 7 نفر قبلا دستگیر شده بودن، یعنی اولین باری نیست که این 7 نفر تو زندان جمهوری اسلامی بودن و همیشه هم زیر نظر اداره اطلاعات بودن و خیلی وقته که دولت جمهوری اسلامی میدونه و میدونستن که به جز کارهای اداری جامعه ایرانی بهائی هیچ کار دیگه ای نمی کردن.
خانم علایی، معاون امنیت دادسرای تهران اتهام بازداشت شدگان و جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده. واکنش شما به این چیه و تصور میکنید که به چه دلیل به این اتهامات متهم شدن؟
خب ببینید، این یه چیز خیلی عادیه که بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی اصلا حاضر نیستن که بپذیرن که کس ایرانیانی باشن که دیگر اندیشه باشن، مخصوصا در مورد پیروان دیانت بهائی حاضر نیستن قبول کنن که کسانی دیگه هستن که یه دین دیگه به جز اسلام دارن و خب یه جور دیگه میخوان زندگی روحانی خودشونو ادامه بدن. با روابط با اسرائیل، خب اینم باز یک چیزی که الان همه میدونن و خیلی مشخصه که پیغمبر دیانت بهائی حضرت بهاءالله به خاطر دو تا کشور مسلمان که اون زمان ایران بود و امپراتور عثمانی
که بهائیت رو نمیپذیرفتن،
بله که اون زمان حضرت بهاءالله رو تبعید کردن از ایران، اول به عراق و به عراق به جاهای مختلف امپراتوری عثمانی که آخرش در بدترین زندان امپراتوری عثمانی که اون زمان در فلسطین در شهر عکا بودن ایشون را زندان کردن و اونجا هم صعود کردن. و البته که خب اماکن مقدس دیانت بهائی در اسرائیل الان هستن، ولی خب دیانت بهائی را بیشتر از ادیان دیگه‌ای که در اسرائیل هستن ربط با اسرائیل به طور یک کشور نداره.
گروهی که دستگیر شدن ظاهرا به یک محفلی به نام محفل ملی غیر رسمی بهائیان ایران تعلق داشتن. این چه محفلیه و کارش چیه؟
خب ببینید، دیانت بهائی روحانیون به اون صورت نداره. جامعه هر کشوری خودشون 9 نفر رو انتخاب میکنن که میشن محافل ملی هر کشوری. مثلا من الان تو سوئیس زندگی میکنم، سوئیس هم یک محفل ملی بهائی 9 نفره داره که هر سال انتخاب میشن بین بهائیان این کشور.
کارشون
اینه که کارهای دینی جامعه بهائی رو انجام بدن، ازدواج، نمیدونم، همه کارهایی که معمولا توی دینای دیگه روحانیون این کار رو انجام میدن، دیانت بهائی روحانیون نداره، بنابراین این کسانی که انتخاب میشن این کار رو انجام میدن.
آیا قبلا هم از محفل ملی بهائیان ایران افرادی دستگیر شده بودن؟
توی ایران متاسفانه از سالهای بعد از انقلاب دولت جمهوری اسلامی به جامعه بهائی ایران گفته که اجازه نیست همچین محافل رو انتخاب کنن. اول اون 9 نفر محفل ملی ایران رو گرفتن و اصلا اینا ناپدید شدن و ما فکر میکنیم که اینا رو کشتن و 9 نفر بعد که انتخاب شدن و اونا رو هم اعدام کردن. و بعد از اینکه این 2 محافل ملی بهائیای ایران رو اعدام کردن، دولت گفته که اصلا بهائی حق ندارن که همچین محفل رو انتخاب کنن. ولی ایرانیان بهائی نمیتونن که همینجوری، یعنی بدون اداره جامعه به عنوان یه جامعه مذهبی ادامه کنن و به خاطر همین چند نفری انتخاب شده بودن که این کارو بر بگیرن.
گفتگوی الهی روانشاد را شنیدید با دیان علایی سخنگوی جامعه بهائیان خارج از کشور درباره اتهاماتی که به 7 نفر از رهبری جامعه بهائیان ایران وارد شده است، اتهاماتی چون جاسوسی برای اسرائیل و تبلیغ علیه نظام.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 8:19:10 بامداد به وقت تهران است و در ادامه مجله بامدادی به اصفهان می رویم. مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان از قدیمی ترین بناهای مذهبی ایران است. عمر این مسجد که از آن به عنوان کلکسیون معماری ایرانی نام برده می شود، بنا به کاوش های باستانشناسان حداقل به هزار سال میرسد و حتی پیش از آن هم آتشکده بوده است در محل این مسجد. اما بنابر گزارش های علاقمندان میراث فرهنگی اصفهان، پلاکارد تسلیتی به مناسبت تاسوعا و عاشورا به دیوارهای این مسجد تاریخی آویزان شده بود که میخهای این پلاکارد به کاشیهای سردر این مسجد آسیب زده است. در این باره مجتبی کنانی، یکی از علاقمندان میراث فرهنگی، در گفتگو با ماهین گرجی از رادیو فردا در باره آسیب‌هایی که به مسجد جامع اصفهان وارد شده است چنین میگوید:
تخریبی که وارد میشه به مسجد جامع عباسی یه سری دلایل به حساب غیر انسانی داره، یه سری دلایل انسانی داره. مهمترین دلیل غیر انسانی که چند سال بحث روشه در مورد مسجد جامع اصفهان، بحث فاضلاب اون منطقه است که البته یه بودجه سنگین این رو چند سال پیش داره آب و فاضلاب اومد تصویب کرد و شروع کردن اون سیستم فاضلاب منطقه رو مرمت کردن و تا جایی که فعلا گزارش رسیده این مرمت و این به حساب ترمیم این سیستم فاضلاب تا الان خیلی خود مؤثر بوده و یه مقدار زیاد از اون نمی که به اون یه قسمت از مسجد جامع و چند تا از خونه‌های قدیمی اون اطراف وارد می‌شده اینو برطرف کرده. اون عواملی هم که عوامل انسانی هستن، یکی بحث سیستم صوتی بوده که توی این حساب چند تا محل صحبت بوده که آسیب میزنه، امکان داره چون ارتعاشات صوتی روی اون کاشی ها یا روی گچبری های موجود تأثیر بذاره. یه بحث دیگه هم بحث تو مراسمی که به حساب هر سال برگزار میشه، حالا به مناسبت های مختلف، حالا دهه اول به حساب ماه محرم یا بقیه جشن ها و مراسم ها، یه سری پلاکارد، پارچه، بنر ریزه نصب میشه که خب این یه مقداری دردآور بود که اینا کاشی هایی که حالا ماره 300 سال پیش، 400 سال پیش یا دیوار های قدیمی با میخ میبادن اینا رو نصب میکردن. خب آسیب وارد شده، میتونیم بریم اینا رو ببینیم.
خب ممکنه بفهمین که سازمان میراث فرهنگی تا به الان چی کار کرده؟
اونطوری که اداره میراث فرهنگی اعلام کرده یه تذکری داده در این مورد و قراره که از این بعد به این صورت نباشه. و حالا اون آسیبی هم که وارد شده هرچند تقریبا آسیب جزئیه، ولی خب تقریبا چون میشد ازش پیشگیری کرد و اگه اطلاع رسانی کامل بود، آموزش میدیدن کسایی که دارن از این مراکز استفاده میکنن، این آسیب هم وارد نمیشه. فعلا هم میراث فرهنگی قراره که خیلی زود یه گزارش مفصلی در این مورد رساب منتشر بکنه.
یعنی میفهمین همه واکنش اداری میراث فرهنگی اصفهان به آدمایی که میخ کوبیدن تو دیواره اون مسجد هزار سال فقط یه تذکر کتبی بوده؟
ببینین بچه‌هایی که توی میراث فرهنگی هستن بی تفاوت نیستن به این مسائل، ولی اون چیزی که باعث میشه که حس بکنیم احیانا کمکاری میشه یا اون محافظتی که باید بشه انجام نمیشه، اینه که اولا آموزش وجود نداره واسه اون کسایی که دارن از این بناها استفاده میکنن. فرض بگیرید مثلا مسجد جامع اصفهان، چیزایی که دارن ازش استفاده میکنن خب گروه های مذهبیان، اون هم بی تفاوت نیستن، ولی آموزش وجود نداره. یعنی اگر که میراث فرهنگی بجای اینکه اگر تخریب قرار صورت بگیره بخواد به اون بیشتر برخورد بکنه، یه به حساب بودجه اختصاص بدن به اینکه میراث فرهنگی بیاد آموزش بده، حالا اون گروه های مذهب، اون کسایی که دارن از این بناها استفاده میکنن بدونن ارزش اینا رو درک بکنن، نه به عنوان یه بنای مذهبی صرف، به عنوان یه اثر، یه سرمایه ملی، یه جایی که مال هم است، مال فرقی هم نمیکنه، حتی اگر مسجد مال تک تک ایرانیاست، حالا میخوان مسلمان باشن یا نباشن، اینو آموزش بدن که بقیه مواظبش باشن. من فکر میکنم کوتاهی شده، کمکاری توش شده. در مورد اینکه حالا یه اتفاقی میفته و بعد ما میخوایم واسش راه چاره پیدا بکنیم و یا برخورد بکنیم، خب اون خیلی هزینه‌اش بیشتره.
آقای کنانی، بغیر از این مواردی رو که گزارش شده در مورد تخریب مسجد جامع، گفتن که سازمان میراث فرهنگی برای اینکه بتونه بیاد از این بعضی بناها از جمله مسجد جامع یا مسجد شاه حفاظت بکنه، دورشون دیوار کشیده یه بخشایی رو که این اعتراض کردن که به نمای بیرونی دخل و تصرف شده. درسته این گزارش ها؟
این مورد من تا حالا ندیدم. یعنی این که من چون خیلی هم رفت آمد دارم و پیگیری میکنیم با دوستام، این مورد رو نمیدونم عکسی مستندی اگر ازش وجود داشته باشه که اونو پیگیری بکنیم، ولی توی صحنه یه همچین چیزی وجود نداره که حالا محصول کرده باشن یا تو نماش دخل و تصرف کرده باشن.
اظهارات مجتبی کنعانی را شنیدید از علاقمندان میراث فرهنگی ایران درباره لطمه به مسجد جامع اصفهان در گفتگو با ماهین گرجی. دوستان، در اینجا شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو به آگاهیتون میرسونم. این شماره هست 20420221124113 20420221124113. این یک پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیده. شما میتونید نظرات خودتون رو به این پیامگیر بسپارید و اون رو به این وسیله به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و حالا در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا به جهان ورزش می رویم. تیم ملی فوتبال ایران در برابر نزدیک به 80,000 تماشاگر خودی در ورزشگاه آزادی دیروز فرصت صدرنشینی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 را از دست داد. ایران با توقف در مقابل کره جنوبی یک پله سقوط کرد و در ردی سوم جدول گروه دوی آسیایی بعد از کره جنوبی و کره شمالی قرار گرفت. کارشناسان عدم موفقیت ایران در مقابل کره جنوبی را معلول دو عامل می‌دانند: متکی بودن به فوتبال احساسی و نداشتن نظام تیمی. حبیب روشنزاده.
بازی تیم‌های ایران و کره جنوبی برخلاف پیش‌بینی‌های مسئولان فدراسیون فوتبال و کادر فنی برنده نداشت، که این بدون برنده بودن مسابقه را میتوان به سود کره جنوبی ارزیابی کرد، زیرا کره‌ای‌ها در زمین حریف بازی می‌کردند و گرفتن یک امتیاز در چنین شرایطی غنیمت است. بسیاری از کارشناسان نتیجه مساوی 1-1 را نتیجه عادلانه خواندند. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمناً که معتقد است هر دو تیم خوب بازی کردند، باران خوردگی زمین ورزشگاه آزادی و خیس بودن آن را نوعی اوانتاژ به سود کره‌ای ها به حساب آورده است.
به نظر من هر دو تیم خیلی خوب فوتبال بازی کردن و کلاً یه بازی خیلی جونداری بود که هیچ کدوم از تیم‌ها عقب ننشستن و کل بازی یه بازی درگیرانه و خوبی بود. متاسفانه تکنیک زمین به نفع کره بود، اما اینکه ما شانسی به گل رسیدیم و قبول ندارم. یکی از قشنگترین ضربات اشکایی آقای نکونام زد و اونا هم حتی همین ضربه اشکایی به گل رسیدن.
جواد نکونام که زننده گل ایران بود و بهترین بازیکن میدان لقب گرفت و پیش از مسابقه گفته بود ورزشگاه آزادی را برای کره جنوبی به جهنم تبدیل خواهیم کرد، عقیده دارد شرایط در بازی برگشت در کره جنوبی برای ایران خوب خواهد بود و تیم ملی بازنده نخواهد شد.
هنوز هم امیدواریم به خاطر اینکه اونا با ما بازی دارند، ما با کره نمی بازیم قطعا. تو زمینشون هم حتی فکر میکنم شرایط هنوز خوبه برامون.
وحید هاشمیان بازیکن دیگر تیم ملی فوتبال ایران تیم کره جنوبی را به عنوان یک تیم خوب قبول دارد، ضمن آنکه حسرت دو امتیاز از دست رفته را میخورد.
بازی نسبتا سخت و فشرده بود. تیم کره تیم خوبیه، ولی ما نیمه دوم برتر بودیم، گلم زدیم و بازی در دست ما بود. متاسفانه روی ضربه ایستگاهی گل خوردیم و دو امتیاز به حق از دست دادیم.
بسیاری از کارشناسان خط دفاع ایران را در خوردن آن یک گل مقصر میدانند، که البته مهدی رحمتی دروازه‌بان تیم هم در این مجموعه دفاعی قرار دارد. اما دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران این نظریه را رد می‌کند و می‌گوید
اصلا بحث مدافع تیم که گل می‌خوره هر 11 نفر مقصرن و منم میگم امکان مش کردن توپ نداشتم، چون توپ از پشت خودم زدم، فاصله با 18 قدم خیلی نزدیک بود، توپ نزدیک بود و توپ موقعی که رو دیوار دفاعی رد شد من توپ دادم.
ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در تفسیری که بعد از مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی مخابره کرده، عدم موفقیت تیم ملی فوتبال ایران را معلول دو علت می‌داند: متکی بودن به فوتبال احساسی و نداشتن نظم تیمی. این خبرگزاری به علی دایی و کادر فنی تیم ملی توصیه می‌کند در مسابقه روز 8 فروردین ماه آینده مقابل عربستان به راهنمایی‌های منصفانه کارشناسان احترام بگذارد.
نگاهی بود به علل توقف تیم ملی فوتبال ایران در مقابل کره جنوبی از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بسیار خوب دوستان، ساعت 8:29 دقیقه و 35 ثانیه بامداد است به وقت ایران. به پایان این دومین مجله بامدادی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید و تا آن موقع ترانه و موسیقی. سپاسگزاریم از همراهی شما. برایتان روز بسیار خوبی آرزو داریم. شاد و تندرست باشید.